بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بحث ما بحث مسئله 71 اداء الدین من المعونه بود. تو این مسئله اداء الدین من المعونه 4 تا مبحث کرده بودیم، به مبحث آخر رسیدیم دیگه، آخر مبحث چهارمیم. جمع‌بندی بکنم مطلب رو، خیلی فقط دقت کنین. مبحث رابع فرض ما این بود که دین برای معونه نیست، خیلی نکات ریز داره، باید حواسمون باشه که قاطی نکنیم. چون 4 تا فرضی که داشتیم، 2 تا فرض این بود که الدین للمعونه، الدین لغیر المعونه، اما ادایش یا از ربح عام بعدی بود یا از ربح همون عامی بود که توش استدانه صورت گرفته، میشه 4 تا فرض. روشنه؟ دین یا برای معونه است یا برای غیر معونه، این شد 2 تا فرض. هر کدوم از اینا دین رو وقتی ادا میکنی با سود همون سال استدانه میای ادا میکنی یا با سود سال بعدی میای ادا میکنی، اینم 2 تا فرضه. درست؟ 2 در 2 4 تا مبحث داشتیم. مبحث چهارم ما، من دیگه اون مبحث ها دیگه ذکر نمیکنم، دیگه خیلی طول میکشه. مبحث چهارم ما این بود که الدین لغیر المعونه، اما از چی داریم ادایش میکنیم؟ ادایش از ربح عام لاحق، از ربح عام لاحق. خب نظریه اولا اینه که ادایش از معونه نیست الا در صورت تلف. این نکته که ما ادایش از معونه هست یا نیست، این نکته اساسیه. اگر من گفتم ادایش از معونه است مثل فرض تلف، دیگه این پول رب همون که الان برای ادایش دارم میدم، این دیگه خمس نداره، چون ادایش میاد معونه. درسته؟ نه، هر چی از رب برای ادای دین دادم، یه اسب و خرید، مثال اسب زدن یادتون باشه، اسب و خریدم زائد بر زندگیم بوده، درست؟ برای معونه نبوده این اسبی که خریدم، درست؟ حالا از سال بعدی، سال پیش خریده بودم، امسال با ارباح مکاسب امسالم دارم ادای دین این فرس رو میکنم، اسب مور، امسال من بیچاره باید ادای دین اون اسب رو بکنم که مرده. یعنی در حقیقت من وقتی ادای دین میکنم، چیزی به زایش تو ملک من قرار نمیگیره. سر سال خمسی شما اگر یه چیزی رو خریده باشی به اعتبار بابتش مدیون بوده باشی، میگن خمس نداره، ولی تو ملک شما وارد شده با، اما چون بابتش مدیونی، میگن خمس نداره، صدق نمیکنه، شما رب بردی، سود نکردی. چرا؟ چون که مقابلش دین داری، لذا صدق فائده نمیکنه. چیزی که شما وارد ملکتون شده به ازایش وام دارید، مثلا خونه رو بابام خریدید، 100% بابام خریدید، سر سال خمسی هیچ خمس نمیگیره، سال بعدش 10% واما رو دادی، فقط اگر اضافی بوده باشه، توش نرفته باشی، زندگی کرده باشی، زائد بر زندگی باشه، فقط 10% بعد شما خمسشو بدی. چرا؟ چون 10% وامشو دادی، این 10% شده ملک بلا وام شما، شده فایده شما، اما 90% دیگهش بذاشت دین داری. اسبم همینجوری. حالا اگه کل اسب تلف شد، من فقط دارم ادای دین اون فرسه رو میکنم، چیزی رو مالک نمیشم وقتی ادای دین میکنم، درسته یا نه؟ بنابراین تو اینجا ادا و دین من المعونه، اما وقتی که ادای دین میکنم فرسه زنده است، هر چی که دارم ادای دین میکنم میشه ملک، ملک من، بدون اینکه مقابلش دینی داشته باشم. این میشه موضوع خمس، چیزی که ملک من باشه مقابلش دین نداشته باشم. این مسئله است که تو اینجا اداء دینی که کردم لیس من المعونه، خود اداء دین اینجا باشه. پس مسئله 71 عروه که گفتن اداء دین من المعونه، این صورت تلف رو میگیره، اما صورت فرسی رو که الان موجوده نمیگیره، این صورت شامل نمیشه. این مسئله 71 قربه، یعنی وقتی شما اسب رو خریدی زائد بر زندگی شد، ادا دینش لیس من المعونه. پس مسئله 71 قربه رو باید چیکار کنیم؟ حواسون باشه که این قیدو داره، ادا دین فرس در فرض موجودیت لیس من المعونه. خب وقتی گفتیم لیس من المعونه، گفتیم 2 تا خمس میاد رو گردنمون، درسته نه؟ یکی این اسب رو باید خمسشو بریم بدیم که ادای دینشو کردیم، یکی هم ادا دین لیس من المعونه. حالا من وقتی این خمس اینو میخوام بدم، خود اون پولی که از درآمد امسالم میخوام بابت خمس این اسب بدم، اسب جز معونه نبودش، پس خمسی هم که بابتش میدم اینم لیسه من المعونه. خود این اداء الدین لیسه من المعونه خمس 200,000 تومانیه که بابت 200,000 که بابت مثلا 1,000,000 اون میخوام بدم، 1,000,000 قیمت اونه، این 200,000 تومان رو باید تخمیسش کنم. این یه مبنا، ما گفتیم این مبنا درسته. مرحوم آقای خویی فرمود که نباید به آخر سال بذاری، اول پودتو مخمس کن، نگو دو تا خمس بیا وردار. حالا مثلا مثال میلیارد زدیم، فرض کنی اسب 1,000,000,000 بود، 1,250,000,000 تومان پولتو مخمس کن، ربح رو اول مخمس کن، بعد برو خمسو بده. ما گفتیم خمس فرسو بده، خمس اسبو. میگیم چرا این حرفو شما دارید میزنید؟ مفصل با ایشون بحث داشتیم، گفتیم دلیل نداره این حرفو زدی که بلفور من باید این کارو بکنم، من فرصت دارم تا آخر سال، من اسب رو کی خمسشو میدم؟ آخر سال. اون پولی هم که بابت خمس این اسب میخوام بدم الان لازم نیست بدم، آخر سال میدم. چرا میگید لا یجوز اداء دین الا بعد تخمیس ربح؟ بعضی از اساتین هم همین حرفو زدن، خیلی بعضی بزرگان دیگه هم همین حرفو زدن، میگن اداء دین فرستو نمیتونی بکنی الا اینکه این ربحتو مخمس کنی. آقا آخر سال نشده، نمیخوام مخمس کنم، دلم نمیخوام، از ارباب امسال میخوام خمس دینمو ادا بکنم، خمسم میخوام آخر سال بدم، دلم نمیخواد الان بدم، خدا به مهلت داده. برای چی میگید مهلت نداده؟ گفتیم مبنای حرف ایشون که این حرفو زدن برای چی بوده؟ یه حرف دیگه ای هم داشتن یادتون باشه، مثلا تو سرمایه هم میومدن همین حرفو میزدن، میگفتن سرمایه چیه؟ اگر پول تو از ارباح مکاسب تو وسط سال اومدی گذاشتی جزء سرمایه، گفتی آقا این 1,000,000,000 سود کردم، اینو میذارم جزء سرمایه، تا خواستی بذاری جزء سرمایه اول بعد خمسش بدی بعد بذاری جزء سرمایه. این حرفو زدن، این حرف ما قبول نداشتیم. یادتونه سرمایه بحثش کردیم؟ تو سرمایه بحث کردیم، گفتیم ما حرفو قبول نداریم، اصلا استدلالشون هم قبول نداشتیم، چون گفتن این پول سرمایه شد دیگه معونه نمیشه. میگیم اشتباه این حرفه، چه بسا یه کسی از سرمایهش میخوره سود نمیکنه، از سرمایهش برداره زندگی خرج زندگیش میکنه، خرج معونش میکنه. چرا شما میگید این حرفو؟ استدلال غلطه، مبنای استدلال غلطه. میگید پول وقتی دیگه سرمایه شد دیگه یعنی دیگه شما نمیخواد معونش کنید. آقا بعدن پس بعد سود نکردم من، مجبورم مثل این بازاری که هم میگن ما از سرمایه داریم میخوریم، ما میگن این بازار سود نمی کنیم، ما میخواد از سرمایه بخوره. بس این که شما میگید اول بعد خمسشو بدی بعد اینو سرمایه بکنیم، ما اینو قبول نداریم. به همین معنات این حرف هم قبول نداشتیم. نظر سوم که اون جلسه نشد دیگه، بحثشو دیگه انجام بدیم. نظر سوم اینه که اینا میان اینو مطرح میکنن، بعضی ها میگن آقا این اسب رو که خریدی زائد بر زندگیت بود، شما اداء دین کردی، خیلی خب قبول داریم اداء دین کردی، این اسب شد ملک شما بدون اینکه مقابلش دینی داشته باشی، حالا به اسب خمس تعلق میگیره، اما چرا اون پولی که بابت خمسش میدی از درآمد امسالت اونو میخوای خمسشو بدی؟ میگن چرا اینو میخوای خمسشو بدی؟ این دین شرعی شماست، دین شرعی هم مثل دین عرفیه. اینا اینجوری فهمیدن مسئله دین شرعی عرفیه. میگن مگر الان تو بحث بعدی، تو مطلب بعدی، مطلب دوم میخونیم، الان بحث واسه دین عرفیه بود، تو بحث بعدی میخونیم دین شرعی رو. اینا میگن آقا الدیون الشرعیه مثل دیون العرفیه، ادایش از چیه؟ از معونه است. چطور ادا دین به رفیقت داشتی شما ادا کردید، این دین به رفیقتون رو که ادا کردید میشه چی؟ میشه از معونه، درسته؟ خب دین شرعی هم هست ادا کردی. من این 200,000,000 رو میخوام بابت خمس اون اسب 1,000,000,000 بدم، چرا دیگه خمس این 200,000,000 رو بدم؟ جز درآمد امسال هم، سال برش نگذشته، جز درآمد امسال هم اگه نیست سال هم برش نگذشته، برای چی بیام خمس قبل اینکه سال هم بهش بگذره دادم به خود شما که حاکم شرعی، دوباره خمس این هم بدم؟ قبلش مصرف کردم دادم به شما بابت دین نسبت به اون اسب، برای چی اینو خمسشو بدم؟ اینه که پولشو که من نخوردم که، زاده بر زندگیم که نبود که، اون اسبه زاده بر زندگیم بود، خمسشو دادم. تو دوباره این 200 تومن رو میگی خمسشو برو بده 50 تومن دیگه. اینو من مصرف کردم قبلی که سال خمسش برسه، از ارباب مکاسب امسالم بود، تازه همین ماه درآورده بودم 200,000,000. حالا نخوام خمس بدن، میگی خمس همینم باید بدی، سال بهش نگذشته، قبل اینکه سال بگذره من مصرف کردم. لذا رو این استدلال میان میگن که حرف آقای خویی هم که میگن اول 1,250,000,000 رو مخمسش کن بشه 1,000,000,000 برو بده، اینو که ما قبول نداریم. درست؟ اینم که شما میگید قبول نداریم، شما اومدی میگی که ادا و دینه من المعونه، دین عرفی و دین شرعی فرق نداره، من اون دینی که بابت فرس دادم مالک فرس شدم، چون فرس زاهده بر زندگیم بود خمس فرس رو میدم. خوبه؟ خمس رو میدم، اما این پول خمس من درآمد الانم بود، این که هنوز سال برش نگذشته که، اینو چرا میگید خمس میده؟ ما میگیم این حرف شما غلطه، اینا بعد خمسشو بدی، اما عجله نکن تا آخر سال، اینکه آخه خودت فهمن اول بعد بدی اینو قبول نداری. چرا؟ چون میگی این پول خمسه که داری میدی بابت چی داری میدی؟ بابت چیزی که معمولی زندگیت نبوده. درسته نه؟ اگر فرسه ادا دینشو میکردی یه چیزی بود که معمولی زندگیت بود، ما برای خودش هم خمس نمیگرفتیم، چه بسا برای چه برسه به خمس فرسه رو. اما وقتی که خرج کردی اون فرسی رو خریدی که اون فرس زائد بر زندگیت بوده، درسته یا نه؟ زائد بر زندگیت بوده، اینجا خمسی که داری میدی بابت اون چیزیه که برای معمونه شما نیست، بنابراین این ادای دین شرعی تو این مورد برای چیه؟ برای معمونه نبوده. دین عرفی یا دین شرعی هر کدوم برای معمونه نبوده باشه خمس داره، همین پولی هم که باید خمس میدی اینم خمس داره. منتها یه نکته رو بذاریم بعد میام، بازاری یه جور دیگه میگن، آخ خویی هم همین طرف بازاری ها رو میزنن، میگن این 200 میلیونت اگه این اسب رو نخریده بودی که 1,000,000,000 رفتی اسب رو خریدی، این 200 میلیونت امسال در آوردی آخر سال خمس بهش میگرفت یا نمیگرفت؟ شما رفتی اسب رو خریدی 1,000,000,000 بابت اسب داری میدی، بعدم خمس هم بهش میگیره، اما این خمس رو داری با پولی میدی که باید نگرم داشتی آخر سال خمسی چی میشد؟ خمس بهش میگرفت. درسته نه؟ اینم برو خمسشو بده، چون اینا چیه؟ خرج معونت که نکردی که، داری خرج یه کاری میکنی که خمس چیزی میکنی که از معونه نیست، و اگر او نبود این 200 تومن رو خمسش داده بودی. در حقیقت شما نگاه کنین، اگر این اسب رو شما نخریده بودی، خرج زائد بر زندگیت نکرده بودی، یه 1,000,000,000 تومن داشتی که خمس او رو باید میدادی، یه 200 تومن هم داشتی آخر سال که اونم خمسش رو باید میدادی. درسته نه؟ پس من این دو تا خمس رو باید بدم، نه یه خمس. این پولم اگر دست بود، مثل اینا مثال بزنم براتون، بعضی بازاری ها که این قشنگ این ریز کاری حساب کتاب ها میکنن، قدیم میگفتن، گفتن آقا ما دوتایی با رفیقمون یه درآمد واحد داشتیم، من ارادت بیشتری داشتم رفتم خمسمو دادم، اون رفت دستگردون کرد، دستگردون کرد، درسته نه؟ 1,000,000,000 بود، من رفتم همونجا آخر سال خمسی 200 تومنشو دادم و تموم شد و رفت، 200 میلیون دادم. او رفت دستگردون کرد، بعد سال بعدی از درآمد سال بعدیش دوباره 200 میلیون از اونو برداشت بابت خمس این اومد داد. درسته؟ بعد حالا منم با او درآمدمون یکی، با هم شریکیم دیگه، درآمدمون رو نصف میکنیم، نگاه میکنم میبینم که او سال پیش من 200 تومن رو دادم، او سال بعدی از درآمد سال بعدی که بعد خمسشو میداد، من رفتم دوباره درآمدمو حساب کردم، مثلا فرض کنید هر کدوم 1,000,000,000 درآمد جدید داشتیم، من دوباره 1,000,000,000 برداشتم خمس میدم 200 تومن، او 200 تومنشو بابت خمس سال پیشیه داره میده، 800 تومن میاد خمس میده، من سال بعدی 200 تومن دارم میدم چون خیلی متدین تر بودم، او آغاز رنگه آخر سال بعدی میگه من 800 تومن باید بدم دیگه، 200 تومنشو چیکار کردم؟ 200 تومنشو بابت خمس اون دستگردون سال قبلم دادم. درست؟ امسال 800 میدم. میگه این انصافه؟ ما سر موقع میایم خمسمون نمیدیم، این کارا رو میکنیم، این انصاف از روش از من اومدیم، میگه 1,000,000,000 برو خمسشو بده شد 200، به اون میگه 800 خمسشو بده، یعنی 1,000,000,000 یعنی 160. درسته نه؟ میگه ببین آقای خویی، میگن که ما چرا این زرنگدار رو میخواییم بگیریم، یعنی ببینید گاهی وقت آدم حواسش نیست به این نکته، اون میگه من با هم دوتای شریکیم، او دستگردون کرد، سال بعد داره میگه من 800 میلیون در آمده، آخر سالم اضافه اومده، خمس اون موقع داد. ببینید اینجاست که میگن لذالک ما میایم میگیم اون 200 تومنی که خواستی بری بدی و اونم مخمسش با این نکته ای که میان میگن مخمس کن، برای این نکته است میگن مخمسش کن، برای اینکه چیه؟ این پول وقتی که مربوطه به دین قبلی بوده این هم باید خمسش داده بشه. حالا این مسئله دیگه ای بود، اون اصلا مثلا دین ممکن بود خلاصه جزء دیون مربوطه به ممنون زندگیش خرج کرده باشه، درست؟ اما توی مسئلت ناهازا، توی مسئله ما که داریم بحث میکنیم، تو اینجا ما چی میگیم؟ ما اینجا میگیم ادا دینه لیس من المعونه، چون فرس برای معونه نبود. خمسی هم که شما 200 تومانی هم که داری رد میکنی اینم برای معونه نیست. پس توی مسئلت ناهازه هیچیه ادا خمس اینجا جز معونه حساب نمیشه، بعد اینم خمسشو بدی. فقط ما با حرف آقای خویی موافق نبودیم. مرحوم آقای خویی اومدن فرمودن که همون موقع بعد خمسشو بدی بعد ادای دین کنی، گفتیم این نیاز نیست. این از این سه تا بود. دو تا نظریه دیگه هم اینجا مطرح شده که ما این دو تا نظریه رو میگیم علی ظاهر ناظر به جمیع صور نبودن، قول به نحو مطلق نقل شده، اما تو هر دو نوشتیم جا لعل قائلین به این قول نظر به نظر مطلق نبودن. یکیش نظریه که گفته ادا الدین من المعون مطلقا، این تو عبارت صاحب جواهر اومده بود، اطلق الحکم بالجواز، چون گفتش که یجوز له ادا الدین سابق، جایز ادا دین سابق بکنه از ربح سنه جدیده قبل اخراج خمسش. عبارتی که تو جواهر آورده بود و قبلا خوندیم، نمیخوام کامل بخونم اما حالا یه مروری میکنیم. یعتبر در این مطلب، حالا تو عروش جنایات و قیمتهای متلفات، قیم المتلفات و فدیون در نزول در کفارات و نحوش، یعتبر سبقش یا مقارنش با حول ربح، لحول ربح مع الحاجه، این قید مع الحاجه رو میارن که بگن یعنی از برای معونه بوده. بعد میفهمن که بلکه اصلا حاجت گاهی وقتا معتبر نیست در دین سابق، این مهمه، یعنی حاجت معتبر نیست در دین سابق، یعنی دین سابق برای معونه هم نبوده باشه ادا دینش بکنی من المعونه، بلکه معتبر نیست. لا تعتبر الحاجه فی الدین السابق مثلا چلا لسیرورت وفائهی بعد شغل ذمه بهی من الحاجه، چون که وفائش بعد اشتغال ذمه بهش این از حاجت شده. و این لم یکن اصله کذالک دون المتجدد منها بعد مضی له. ببینید مهمش تو این عبارته، گاهی وقتا لا تعتبر الحاجه فی الدین السابق مثلا لسیرورت وفائهی بعد شغل ذمه بهی من الحاجه، وقتی که شغل ذمه پیدا کردی، مشغول ذمه شدی به اینکه این دین ادا کنی، وقتی مشغول ذمه شدی حاجتت اینه که اینو ادا کنی، پس ادا دین من المعونه. ببینید این حرف صاحب جواهر رو به عنوان مطلق گرفتن، ما میگیم لعل صاحب الجواهر لا یعتقد هذا به قول مطلق، بلکه نظر کلامش ناظر به فرض تلفه. شاهد این مطلب هم اینه، تو عبارت صاحب جواهر نگاه کنین، فرمودن قد لا تعتبر الحاجه، نفهمدن مطلقا معتبر نیست، درست یا نه؟ قد لا تعتبر، یعنی گاهی وقتا حاجت معتبره، گاهی وقتا هم حاجت معتبر نیست. ظاهرا ناظر به صورت تلف بودن، حرفشون مطلق نیست، حرفشون مطلق نیست که ما حمله بر اطلاق کنیم بگیم صاحب جواهر مطلقا میگه ادا دین من المعونه، ایشون ناظر شاید به صورت تلف بوده، درست؟ لعل صاحب الجواهر لا یعتقد به هذا به قول مطلق بل کلامه ناظر الى فرض تلف. اینجا میتونین اینم بنویسین و یشهد علی ذلک قوله قدس سره قد. ببینید اون کلمه ای که تو عبارتش داشت، قد لا تعتبر الحاجه فی الدین السابق، قد لا یعتبر الحاجه فی الدین السابق، گاهی وقتا معتبر نیست، نه نه این ناظر به صورت تلفه، و الا در فرضی که ما بیایم بگیم که این وجود داره ما یقابل الدین که فرس بوده باشه، اینجا از معونه نیست، بنابراین اینجا اداء دینش هم از معونه حساب نمیشه. این نسبت فرمایش صاحب جواهر که به نظر یه قول چهارمی بود، نه میگیم اداء دین من المعونه مطلقا، این حرفو لعل صاحب جواهر هم نمیخواد بزنه. نظریه پنجم درست مقابل صاحب جواهر که گفتن اداء دین من المعونه ظاهرش بود که مطلقا من المعونه، یه نظر پنجمی باز از اطلاق کلام شهید اول در دروس در آوردن که الدین المقدم اول مقارن، یه دینی دارید مقدم بوده یا مقارن بوده با امثالتون للحوض مع الحاجت الیه من المعونه اداؤهو، میاد اینجوری میگن مع الحاجه، این عبارت گفتن اداؤهو لیس من المعونه مطلقا، این عبارت حالا جور در نمیاد، حالا باز نگاه کنید یه قید کلمه ازش افتاده، اداؤهو لیس من المعونه، خلاصه مع الحاجت الیه، اینجا حالا عبارتش یه چیزیش افتاده، حالا اینو نگاه کنید شما، حالا الیه مع الحاجت الیه من المعونه، یعنی شاید از مفهومش هم شاید عبارتش صریح نیست، خلاصه ظاهرن شاید هم به قول شما از مفهومه اینه که ادایش اگر حاجت بهش داشته باشیم از معونه است، یعنی اگر حاجت نداشته باشیم از معونه نیست به نحو مطلق، منظور شدم یا مفهوم شد خواستن استدلال کنم یادم نیست، ببینید صریح دارن یا نه. علا ای حال دیگرانم شبیه همین حرف رو زدن، حالا این عبارت که شاید مفهومش دلالت میکنه و مفهومهو انهو مع عدم الحاجه فلیسه اداؤهو من المعونه مطلقا، اگر حاجت نداشته باشی مع الحاجت الیه من المعونه. خب این استظهاری هم که شده تو کلام معروف آشقاند حسین کاشف القطاع هم عبارتی که آوردن شبیه به همینه، ایشون هم تعبیر کردن که ما یکون شخص استدانهو لغیر الاکتساب و نفقه، به خاطر غیر اکتساب و نفقه استدانه انجام داده، یه زمینی خریده یا زیعه خریده یا شیئی که بهش احتیاج نداره، ببین احتیاج نداره، فاذاها و لوفاه من رب تلک السنه، اینجا بعد خمس خارج بکنه اولا، بعد از باقی رب یا دفع بکنه و وفا دین بکنه، اما دینی که استدانهو فی آمن سابق و اراده وفاهو من رب هاز سنف الواجب اخراج الخمس اولا ثم وفا دین مطلقا، بعد دین رو مطلقا بیاد ادا بکنه، چه اونی که انفاق کرده فی ما فتوان انفقه فی ما یحتاج الیه فی وقت املا. این هم عبارت هم ظاهرا شبیه همون مطلب در میاد که اداؤهو لیس من المعونه، ادایش از معونه نیست، لذا این مطلق اومدن گفتن، نگفتن حاجت داری یا نداری. اینم اطلاق این عبارت لعل همینو بفهمونی که اداش از معونه نیست، اینجا میگیم که ظاهرا اینا اطلاق قصد نکردن و لعل غفلت از صورت تلف داشتن که اگر این دین بر غیر معونه بود، اگر تلف شده بود اینجا اداش من المعونه، مطلقا گفتن که اگر حاجت نداشته باشی ادایش لیس من المعونه. خب درسته اگر برای غیر معونه بوده باشه، اگر مونده باشه ادایه لیس من المعونه، اما اگر تلف شده باشه چی؟ اگر اسب مرده باشه چی؟ ادایش چیه؟ من المعونه، معونه، چون یه دینی رو گردن منه، حاجت این حاجت دارم که ادای دین کنم، به ازای این دینی که ادا میکنم مالک فرس نمیشم بلا دین، درست؟ بلکه چیه؟ بلکه تو صورت تلف وقتی فرس از بین رفته باشه ولو برای غیر معونه بوده باشه، اما غیر معونه بودی از بین رفتی که فرس بمرد، اضافه صورت تلف هم اینجا ما باید چکار کنیم؟ اضافه کنیم، بگیم در صورتی که تلف شد ما گیر نمیدیم، در فرض این که تلف واقع شد اسب از دنیا رفت، اینجا اداؤهو من المعونه. پس اینکه به نحو مطلق بگیم اداؤهو لیس من المعونه، این درست نیست، لاله ایشون هم قائل نبودن، یعنی التفات به صورت تلف نداشتن. این از این بحث. پس بحث ما در مطلب اول که دیون شرعیه بود چهار تا مبحث داشتیم تموم شد، نتیجهش این شد ما نظریه اول انتخاب کردیم، تو نظریه اول که آوردیم اونجا هم نوشتیم مختار همون نظریه اوله، مبحث رابع صفحه 97 جزوه همون اول کار نظریه اولا رو آوردیم، اعلام هم خیلی غالب همین بودن، گفتیم اداؤهو لیس من المعونه الا فی صورت تلف، و بعدم گفتیم خمسش هم فوریت نداره، اگر خواستید ادا دین بکنید جایزه از ربع ادا دین بکنید، آخر سال برید خمس رو بدید، هیچ وجوب فوریتی نداره ادا دینش، خلافن لای خویی، خلافن لبعض الاساتین و بعضی از اعلام که اشاره کردیم بهشون که این بزرگوار آقای تبریزی دیگران، اینا هم مثل آقای خویی، مثل آقای تبریزی هم همین نظر داشتن، صاحب فقه صادق هم همین نظر داشتن، آقای فیاض هم با یه اختلاف در تعبیر همین نظر رو داشت. ما نظر این اعاظم رو قبول نداریم، ما همون نظر شیخ انصاری، محقق همدانی، آقای بروجردی، آقای حکیم، آقای سیستانی، بزرگان همه قائلن که اداهو لیس من المعونه الا فی صورت تلف، ولی که این فوریت که حتما باید رپو مخمس کنی بعد ادا دین بکنی ندارن، وجوب اینجوری ندارن، عدم جواز ادا دین قبل از تخمیس رو ندارن، این عدم جواز رو ما هم قائل نبودیم. این بحث ما دیگه تموم شد. مطلب دوم وارد میشه، من بدایت بحثش رو بگم و تا بعد تتمش باشه برای بعد. بحث دوم ما دیون شرعیه است. الان این بحثی که داشتیم دیون عرفیه بود، یه مطالبی هستش که به عنوان دیون شرعیه است، اداء دین شرعی هم اینم جزء معون حساب میشه یا نه؟ مثل خمس، مثل کفارات، آیا اینم جزء معون حساب میشه؟ صورت کلی میفهمن اعلام دیون شرعیه رو به دیون عرفیه ملحق کردن، گفتن بله اینم جزء معونه حساب میشه که ادایش در هر سالی از معونه همون ساله، اگرچه حدوث دین مال سال قبل بوده، کفاره مال سال قبل بوده، به گردن شما اومده میگین ای من سال قبل کفارمو ندادم، امسال بدید، ادا این دین از دیون از معونه شما حساب میشه، خمسه اینو دیگه نمیخواد بدید، کفاره است باید بری بدی، طور نیست امسال برو بده. ادا دینه دین شرعی اونم من المعونه، صورت کلیش اینه، ادا دین شرعی از معونه است ولو سال قبل دوست پیدا کرده. دیون شرعیه مثل خمسه، مثل زکات، مثل نذریه که سال قبل کرده بودی و بعد ادا میکردید، مثل کفارات. دو تا مثال دیگه هم هست که اینو بعضی جزء دیون شرعیه حساب کردن، بعضی توش خلاف کردن، اینو تو مطلب سوم بحث میکنیم، عروش جنایات قیم مطلفات، اینو تو بحث مطلب سوم بحث میکنیم، اما اینجا ذکر میشه تو عبارات که اینجا میخونیم اینا ذکر میشه، اما چون اختلاف توش شده میگیم سنه پس و انها فل مطلب سالس، اینو تو مطلب سوم ازش بحث میکنیم. خب ببینید عبارت صاحب جواهر رو فمن ما لزم علی شخص به سبب نذر و ما شابهه او ولی کفارات مخارج حج واجب اگر استطاعت برای امسال براش حاصل شد، اینا همه از معونه حساب میشه و خمس هم نداره. اون چی که بر شخص است به سبب نذر میشه دین شرعی دیگه، نذر چی میشه؟ دین شرعی، و اون که مشابهشه کفاره دین شرعیه و و و اینا خمس درش نیست، اینا از معونه حساب میشه. پس وقتی میگیم ادا دین من المعونه، فقط دین عرفی رو نمیگیم، دین شرعی هم اداش از معونه است ولی از سال قبل اومده. مرحوم استاد الحسن الدین الحاصل قهرن مثل قیم المطلفات و عروش الجنایات، بعد میفهمن یلحق به النذور و الکفارات، کفارات و نذور هم همین جوره، ادا او فی کل سنه من معونه تلک السنه، هر سالی که ادا کردی از معونه همون سال حساب میشه، پس از فواید کسر میشه، یوزع من فوائدها بر با که سایر المعن، یعنی کسر میشه، وزع میشه، یعنی کسر میشه از اون فواید و اربا مثل بقیه معونه ها که کسر میشه. آیه بعض الاکابر هم که همینو فرمودن، آیه حکیم هم همینو میفرمد، فان وفاها من المعونه ولو کان سببها فی السنین اللاحقه، ولو سببش مال سنین لاحقه است اما وفایش از معونه است. مرحوم آقای خویی هم یه عبارتی در اینجا دارن که حالا انشالله عبارت آقای خویی و یه تفاوت ریزی با عبارت آقای سیستانی داره که انشالله اینو باشه برای جلسه بعد بخونیم. صلی الله علیه و محمد و آله.